بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يذل به الذين كفروا يهلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيهل ما حرم الله زين له سوء أعماله والله لا يهدي القوم الكافرين. شروع بحث با حرف تأکید نشانه احتمال مطلب محتم است. ان عدت شهور سرش آن است که کار رسمی گروهی در جاهلیت همون غارتگری بود، چون که اختلاف هم بین اقوام جاهلی رایج بود، جنگ و خونریزی هم بین اونها فراوان. آیات از قبیله و کنتم اعداء فألف بین قلوبکم ناظر به همون بخش است. برای برکناری مردم از این فتنه گاهی بحث های اخلاقی طرح می شد، گاهی خطر اختلاف، گاهی منفعت اتفاق، اینها تحلیل می شود. گاهی هم به طور طبیعی بعضی از سرزمین ها حرم قرار داده می شود و برخی از زمان ها هم محترم شمرده می شود. اون بحث های اخلاقی که خطر اختلاف را یا منفعت اتفاق را تحریم کند سهم خاص خودش را دارد. این بحث های تشریعی که برخی از سرزمین ها حرم می شود برخی از زمان ها محرم می شود یه تأثیر نسبی برای آتش بس دارد. گروهی که اون نصایح را گوش نمی دادن و از منافع وحدت محروم می شدن و به دام خطر اختلاف می افتادن، چاره اندیشیدن که این مسئله محترم بودن زمان را عوض کنن، چون محترم بودن زمین را نتوانستن عوض بکنن، که مثلا حرمت کعبه را به جای دیگر بدن، این دیگه قابل تغییر و تبدیل نبود، ولی حرمت زمان را توانستن بشکنن. گاهی 12 ماه را 13 ماه می کردن، به تأخیر می انداختن. قتالی که در محرم حرام بود در محرم می جنگیدن، این را به سفر منتقل می کردن، سفر را محرم می نامیدن، قهرن ربیع الاول را سفر تلقی می کردن، گاهی هم سالشون به 13 ماه می کشید. برای سنت شکنی برخی از سران جاهلی عهده‌دار این کار بودن و این کار از هر کسی هم ساخته نبود که بخواهند یه سنتی را بشکنند. با اون زعیم قبیله هماهنگ میکردن، او مثلا فتوا میداد که امسال سفر میشه محرم و ربیع میشه سفر. و اگر نمی توانستن اون حرمت زمین را عوض کنن، تغییر بدن، حرمت زمان را توانستن این کار را. با نازل شدن این آیه جلو اون کار گرفته شد، ولی رسماً وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مراسم فتح مکه و همچنین در جریان حجۃ الوداع سخنرانی رسمی را آغاز کردند، فرمودند بدانید زمان ان الزمان دار که هیئته یوم خلق الله السماوات والارض، یعنی وضع زمان به همون اون روز اول و حکم اول برگشت. بعد اشهر حرم را مشخص فرمودند که ذی قعده است و ذی حج است و محرم و رجب است که بین جمادی و شعبان هست. چون درباره رجب هم عده اختلاف کردن که این رجب آیا بین جمادی و شعبان هست یا نه، ماه مبارک رمضان را رجب میگویند، عده ماه مبارک رمضان را رجب تلقی کردن و او را رجب ثانی نامیدن، همونطوری که ربیع اول و دوم داریم، جمادی اول و دوم داریم، رجب اول و دوم هم داریم. رجب دوم ماه رمضان است و این رجب دوم است که حرام است، نه رجب اول. از این تغییر و تبدیل ها و تحریف ها در حکم خدا رواج داشت، ولی با سخنرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان حجۃ الوداع که تفسیر این آیه و تطبیق این آیه به صورت شفاف روشن است، دیگر جایی برای رجب اول و ثانی نمونده و جایی برای 12 ماه را 13 ماه کردن هم نمونده. سال 12 ماه هست، نه کمتر و نه بیشتر. اون اشهر حرم هم ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب است و نه غیر آن. در شب قدر یا شب جمعه و مانند آن در حقیقت یک 24 ساعت است، روزم تابع شب است و بیش از یک 24 ساعت در کره زمین دیگه اختلافی نیست. مجموعه این فضا قدر است، بعضی از جاها شب است، بعضی از جاها روز. اون جایی که الان شب است بعد چند ساعت روز قدر است، و اون جا که الان روز قدر است روز قبل است بعد چند ساعت شب قدر است. روز قبل از قدر است، بعد از چند ساعت شب قدر است. به بیش از یک 24 ساعت هم نیست که مجموعش قدر است یا مجموع شب جمعه است به ماننده. بنابراین جلوی اون اختلاف و هرج و مرج را چه در مسئله شهور 12 ماه و چه در باره تعیین این اشهر حرم گرفتن. مطلب دوم آن است که این ضمیر فلا تظلم و فیه نه، همونطوری که در بحث دیروز گذشت، باید به اشهر حرم برگردد. برخی ها خواستن بگویند به قرینه اینکه ظلم همیشه حرام است، ضمیر فیه نه به 12 برمیگردد یا به شهور برمیگردد، چون ظلم همیشه حرام است، در هر زمانی حرام است. ولی به قرینه داخلی خود کلمه فیه نه باید ضمیر به اربعه حرم برگردد، یعنی که معمولا همانطوری که لغویین گفتن قرآن هم بر اساس این لغت فصیح نازل شده. اگر کمتر از 10، اون معدود کمتر از 10 باشد، قرآن کریم از او به ضمیر فیهنه، ضمیر ها و امثال ذالک یاد نمی کند، به فیهن و ماننده ها یاد میکند. نظیر اون شاهدی که در بحث دیروز گذشت که اگر سبع بقرات سمان بود یأکلهن سبع اون اجاه جاف، چون بقرات سمان سبع اند کمتر از دهن، از اونها به هنه تعبیر فرمود، نفرمود سبع بقرات، سبع بقرات سمان یأکلها سبع اون اجاف. چه این که در جریان اشهر حج هم فرمود فن فرض فیه نل حج، حج سه ماه است، اگر کسی در این سه ماه محرم شده است حکمش اینه، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. به جای این که ضمیر اشهر حج را به فیها برگرداند با فیهنه برگردوند، فمود فن فرض فیهنه. پس اونجا که سخن از شهور است بیش از ده است، ضمیر به ها برمیگردد، مثل منها اربعتون حرم. اونجا که کمتر از ده است به فیهنه یأکلهن و مانندون ارجاع میدهد. اینجا چون فرمود فلا تظلم و فیهنه، معلوم بشود که نظیر یأکلهن سبع اون اجاف است، نظیر من فرض فیهنه الحج است که ضمیر به این اربعه برمیگردد. اما اون نکته که گفتن ظلم مطلقا حرام است، درست است ظلم مطلقا حرام است، اما برای اهمیت به تأکید حرمت ظلم در اشهر و حرم فرمود فلا تظلم و فیهنه، اگر چون که حکمی آمده که شما در مثل ماه مکرم از آن معصیت نکنید یا در مسجد معصیت نکنید، این نه برای آن است که عصیان در غیر ماه مکرم از آن یا در غیر مسجد رواست، بلکه ممکنه برای اون جهت باشد که این حکم در این حال که در غیر اون زمان و زمین حرام است، ولی در ماه مکرم از آن یا در زمین مسجد یه حرمت برتری دارد، لذا تعذیر هم در کنار حد برای کسی که مرتکب برخی از گناهان در ماه مکرم از آن بشود مثلا هست. پس ضمیر فلا تظلم فیهنه به همین اربعه برمیگرده. مطلب دیگر این که در بحث دیروز و بحث‌های قبلی اشاره شد که هیچ کس گناه نمی کند مگر اینکه ادعا ربوبیت کند، که این سخن جناب صدرالدین قونوی بود. و تقریر مسئله هم این بود که اگر کسی در حال جهل، جهل قاصر، جهل به موضوع یا جهل به حکم قاصرن کاری انجام داد که معصیت نیست، و اگر غیر از جهل حالت غفلت یا سهو یا نسیان بود که معصیت نیست، یا در حال اکراه، اجبار، اصرار، تقیه و مانند اون بود بر اساس حدیث رفت معصیت نیست. در هیچ یک از این موارد ترک مأمور به یا انجام منهی عنه عصیان محسوب نمی شود. فقط در جایی ترک مأمور به یا اتیان منهی عنه معصیت است که عالماً آمدن باشد، یعنی انسان آره موضوع باشد، آره به حکم باشد، غافل و ساهی و ناسی نباشد، مستر و مکره و مجبور نباشد. چنین معنای معناش آن است که گرچه خداوند فرمود این کار حرام است ولی من دارم می کنم. حالا منشأ شغبت علینا قلبت علینا شغبتون است یا جهالت عملی است، هر چه هست، ولی بالاخره انسان در برابر خدا قرار میگیرد. این تحلیل عقلی. منشأ این که انسان خواست خود را بر خواست خدا مقدم میداند این است که قلبت علینا شغبتونا، بالاخره لذت گناه است یا خیز و خشم است، به هر عاملی تکیه کند. منشأش این است که شخص میداند که خدا فرمود این کار را نکن، ولی برای اینکه شهوت خود را بر رضای خدا مقدم بدارد، یا غضب خود را بر قهر خدا مقدم بدارد، دست به امر کار می زند. این تحلیل عقلی مسئله. عدل نقلی هم این است که ما یؤمنو اکثر هم بالله الا و هم مشکون، چون اکثری بالاخره گرفتار گناه هم. و روایاتی هم که دارد لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، که اونا به عنوان تمثیل ذکر شده است تعیین، این هم تأیید میکند. پس دلیل عقلی و نقلی بر این است که اگر کسی معصیت میکند بر اساس افرعیت من اتخذ الهه و هوا گناه میکند. و اما در موردی که وجود مبارک امام سجاد یا سایر ائمه علیهم السلام دارن که خدایا اون وقتی که ما معصیت میکنیم الهی لم اعصی که حین عصیتک که و انا بربوبیتک جاهد، وقتی معصوم سلام الله در مقام تضرع یه همچه بیانی دارد، باید معصیتی که از اونها صادر میشود اون رو در نظر گرفت که منظور از اون معصیت چه اسیانی است. اونا که معاذ الله این اسیان مستره را ندارن. و اگر به زبان دیگران سخن بگوید و دیگران را به این عذرخواهی و نیایش وادار کنند، باز منافاتی با بحث‌های گذشته ندارد، زیرا ادعای ربوبیت با پذیرش ربوبیت ذات اقدس اله میتواند هماهنگ باشد. یه وقتی کسی ادعا میکنه که من رب العالمینم، اگر کسی رب العالمین بود در قبال رب العالمین رب دیگری نیست. اما اگر کسی گرفتار ارباب متفرقه شد، این رب خودش است نه رب دیگری که رسد به رب آسمان و زمین. ربوبیت خدا را قائل است درباره آسمان ها، درباره زمین، درباره اشیا و اشخاص دیگر، اما ربوبیت خدا را درباره خودش نمی‌پذیرد. پس یه وقت از کسی مدعی رب العالمینی، این با ربوبیت خدا، با پذیرش ربوبیت خدا هماهنگ نیست و چنین کاری هم نه دلیل عقلی داریم که اسیان مستلزم دعوی ربوبیت مطلق است، نه دلیل نقلی و نه مدعایی بود. و اما بر اساس ارباب متفرقون اگر کسی سخن بگوید که تمام بحثا تو این مدار هست، این منافات ندارد که کسی گناه بکند عالمن آمدن و ربوبیت خدا را نسبت به آسمان و زمین قبول داشته باشد. حتی مشرکین هم که قائل به ارباب متفرق بودن فبود که اگر از اینها سوال بکنیم که من رب السماوات و الارض، یقولون الله، منتها این ربوبیت های مقطعی و جزئی را اینا نمی‌پذیرفتند. اینها گرفتار ارباب متفرقون بودند و هیچ کدام از اینها هم رب العالمین نبود. رب العالمین را به عنوان مدیر عامل کل قبول داشتند، اما مدیر داخلی اشیا و اشخاص را متعدد می‌پنداشتند. اونگاه افرعیت من اتخذ الهه و هوا هم هماهنگ می‌شود، چون افرعیت من اتخذ الهه و هوا، الهه و هوا، نه اینکه اله العالمین را هوای خود می‌داند، که هوای خود را اله العالمین می‌داند، نه خیر، اله خود می‌داند، نه اله آسمان ها، نه اله زمین، نه اله اشیا و اشخاص دیگر، این اله خود می داند. اگر کسی چنین دعایی داشت که انسان تبهکار عالم عامد انتفعیلی است، این افرعیت من اتخذ اله و هوا، هوای او اله او می شود یک. اگر هوای او اله او شد، برای خود یه دینی دارد، یه بهشتی دارد، یه جهنمی دارد، دو هر چی که مطابق شهوت اوست بهشت اوست، هر چی مطابق غضب اوست جهنم اوست، هر چی مطابق با اندیشه اوست دین اوست. این چنین نیست که کسی افرعیت من اتخذ اله و هوا باشد ولی پیغمبر و دین و بهشت و جهنم نداشته باشد. این مجموعه خاصی برای خودش میسازد، هر چه به شهوت اوست بهشت اوست، هر چه به غضب او برمیگردد جهنم اوست، هرچی مطابق با اندیشه او بود، مطابق با قانون اوست و با دین او، چون دین او همون فکر اوست دیگر. این که میگوید بشر را اندیشه او اداره میکند، یعنی دین او و وحی او و نبوت او در همین جا خلاصه میشود. بنابراین افرأیت من اتخذ الهه هوا، با اینکه کسی بپذیرد جهان الهی دارد و ربی دارد، منتها فعلا با من کاری ندارد، میسازد. اونم همینطور بودن و اون ادعیه هم با این منافاتی ندارد. مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس الله فرمود ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، برای آن است که جریان شب و روز گرچه با سیر شمس تطبیق می شود، ولی جریان ماه و سال با سیر قمر حد می شود. با جریان قمر نمی شود شب و روز را تنظیم کرد، برای اینکه ماه هم تو شب پیدا می شود هم تو روز. اما این شمس و قمر، شمس است که با طلوع و غروب شب و روز تنظیم میکند، لیل و نهار با شمس تنظیم میشود، ولی جریان ماه و سال با قمر تنظیم میشود. و بشر اولی هم با سیر قمر هماهنگ بود، چون که بهترین راه و وسیع ترین راه برای تنظیم تاریخ همین سیر قمری است، چه قبل از پیشرفت علم اخترشناسی، چه بعد از آن. اون چه که روشنتر از سایر بخش هاست و عمومی تر از همین سیر قمر است. سیر شمس و همون اندازه که آفتاب شفافتر از قمر است، بحث های نجومی شمسی هم پیچیده‌تر و مبهمتر و مخفی‌تر از سیر قمر است، چون آفتاب بالاخره به همون وضعی که طلوع میکند غروب میکند، این طور نیست که نیمی از او طلوع بکند یا ربعی از او طلوع بکند، یه تسدیس و تربیع و تسدیس و تنصیف و اینا داشته باشد. این قمر است که این حالتهای گوناگون را دارد. لذا بهترین و روشنترین تاریخ همین است. برای شب و روز البته جریان شمس و سیر شمسی نافع است. لذا ذات اقدس را در آیه 5 سوره مبارکه یونس فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون. فرمود شمس را ضیاء و قمر را نور قرار داد، بنابراین که حالا اون چی که به اصاله است ضیاء باشد، اون چی که به تبع است نور باشد، و چون قمر روشنیش را از شمس میگیرد تعبیری. و قدره و منازل لتعلمو عدد السنین و الحساب. مطلب دیگر است که این اشهر حرم اگر چون چه آغازش از رجب باشد، مجموع اشهر حرم در یک سال نیست، در دو سال است، چون بعد از رجب نوبت میرسد به ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، که محرم تلیعه سال بعد است. پس مجموع چهار ماه در یک سال اتفاق نمی‌افتد. ولی اگر تلیعش اول ذی‌قعده باشد یا اول محرم باشه، مجموعش در یک سال قرار می گیرد. این یه اختلافی است که برخی از مفسران دارن، ولی ثمره عملی ندارد. حالا مجموعش چه در یک سال چه در دو سال، بالاخره رجب ذی‌قعده است و ذی‌حجه است و محرم است و رجب. حالا اگر اول رو رجب قرار بدن، مجموعش در دو سال قرار می گیرد. اول رو محرم قرار بدن، مجموعش در یک سال قرار میگیره. دوازده ماه هست، اما نه عام واحد. اگر عام واحد باشد یکی از این دو قول را ترجیح میده، اما اگر دوازده ماه باشد، خود تو دوازده ماه همین است دیگه. مطلب دیگر این که بحث های اقتصادی اهم از کشاورزی، دامداری، شیلات و مانند اون رو ماه های شمسی، تاریخ شمسی دور میزند. این همان است که فرمود به قدر اقباط ها فی اربعت ایام. این اربعت ایام ظاهرش اربعت فصول است. فرمود ما تأمین اقتصاد مردم را در چهار فصل قرار دادیم. فصول چهارگانه که عهده‌دار تأمین اقتصاد مردم است بر اساس تاریخ شمسی است، چون تاریخ قمری که جا برای کشاورزی و شیلات و دامداری نیست، اون تابستان و زمستان و بهار و پاییز که با ماه قمری و سال قمری تنظیم نمی شود. این با قرب و بعد شمس و اوجهجید شمس و شمال جنوب بودن شمس است. این کارها با فصول چهارگانه است و فصول چهارگانه برو حرکت شمس است. لذا فرمود به قدر اقوات ها فی اربعت ایام، قوت مردم را در چهار فصل قرار داد که فصول چهارگانه بر اساس سیر شمس. اما احکام و حکم الهی را کی عبادت کنید، کی روزه بگیرید، کی نماز کی اعتکاف بکنید، کی مکه بروید، کی نماز عید فطر بخوانید، نماز عید قربان بخوانید، اینها کل این احکام و عبادات را بر اساس ماه قمری تنظیم فرمود. برخی ها خواستن بگن به این که چون عبادات با تکلیف و تکلف و رنج همراه است، اگر همیشه بر یک سبک بود، مثلا در تابستان گرم بود یا زمستان سرد بود، برای مردم دشوار بود. این بر اساس ماهای قمری تنظیم شده است که گاهی سهولت گاهی صعوبت بالاخره تیار باشه. این سخن یه سخن ابتدایی یا متوسط است، اما اون که برخی از بزرگان گفتند این است که تمام این احکام و حکم الهی بر اساس ماهای قمری است تا دور بگردد که فیض او و فضل او که دائم است به هر زمانی هم برسد. این طور نباشد که یه زمان خاص ظرف یه عبادت مخصوص باشد. این نشانه آن است که خدا خدای هر سرزمینی است و خدا خدای هر زمانی هم هست. شما نبوغ اشخاص را هم میبینید که خداوند اینطور نیست که همه کمالات علمی را و نبوغ را به یه سرزمین بده. گاه ببینید از یه روستای دور افتاده یه فقیهی، یه حکیمی، یه ریاضیدانی برمیخیزه. یه سخن بلندی جناب شیخ اشراق در اون طبیعه حکمت اشراق دارد که فرمود تا کنون یه کسی وقفنامه ای ندید که علم را وقف یه سرزمینی بکنند، وقف یه نژادی بکنند، وقف یه قبیله‌ای بکنند که اینها باید عالم بشن. نه، گاهی در یه وقتی پرچمدار علم و دانشن، بعد چراغ خانه اینها خاموش میشود از جای دیگه تر در میاره و روشن میشه. هیچ کس نمیتواند بگوید مگر ما میتوانیم به اینجا برسیم و هیچ کس نه معزون است و نه آیز. باید در خانه رحمت و خیر که مبذور لطالبین، باب که مفتوح لراغبین، هر که رفت بالاخره گرفت. این تو نیست حالا علم رو وقت کسی کرده باشن. شما میبینید غالب اینها که در اوائل امر با مشکلات روبرو بودن بالاخره به جای رسیدن. نعمت خدا داشتن در این حال که خوب است بسیار چیزی بدی هم است. غالب خاموش شدن چراغها در اثر داشتن است. یعنی یک کسی وضع مالیش اول ضعیف است، طلبه خوب در میاد، درس خون در میاد، حالا یا فقیه میشه یا حکیم میشه، بالاخره رشد میکنه. وقتی یه انسان شاخص شد، جامعه به طرف او اقبال میکنه، وضع و مالی او خوب میشه، بچه های او یکی پس از دیگری یا عادی در میان یا فاسد. این چنین نیست که بعد از اون پدر افراد مثلا نابود بشن. رفاه در عین حال که نعمت خداست، بسیار چیز بدی است و ساده زیستن و قناعت در عین حال که مشکل هست و مشکلات رو همراه دارد بسیار فضیلتی رو به همراه دارد. نشانش همینه که شما بیوتات رو میبینید، مراجع رو میبینید، تاریخ رو بخونید ببینید، بالاخره طوری نمیکشد که این چراغ خاموش میشود، برای اینکه آدم مرفه که دیگه درس خون نخواهد شد. به هر تقدیر این حرف حرف اوج گرفته بعضی از بزرگان اهل معرفت است که خدا خدای هر زمین و خدا خدای هر زمان است. این ماه مبارک رمضان را دور میدهد تا فضیلت لیله قدر گاهی در زمستان ظهور کند، گاهی در تابستان ظهور کند، گاهی در بهار ظهور کند، گاهی در پاییز ظهور کند. اشهر حج این چنین است، روز عرفه این چنین است، عیدین این چنین است. هر زمانی بالاخره به نوبه خود یه لیاقتی داشته باشد که بشه لیله قدر اون معنا تنزل بکند، به این صورت در بیاید. اون چه که این دناس ینفد و یتغیر و یتحول، اما البته ریشه همه اینها که اندالله هست ثابت است. نظیر نعمی که پیش ماست متغیر است و اونجا برمیگرده. و گفتن همونطوری که لیله قدر بین شبهای دیگر مخفی است، چند چیز است که بین چند چیز دیگر هم مخفی است. یکی این که ولی خدا در بین انسان ها مخفی است، معلوم نیست نظر خدا به چی باشد و آینده کی خوب در بیاید. لذا همه ما موظفیم بر اساس باب و مفتوح الراغبین حرکت کنیم و هیچ کم نیاریم نگیم مگر ما مگر اینطور میشویم. این مثل که مثلا آیا قوره فلان شهر انگور میشود، این مثلی است که اهل اون شهر را راکد و راجل میکند. نه خیر، قوره اون شهر ممکن است بهترین شربت بشود، حالا تا او کرا بخواهد و کرا بنوازد. بنابراین این سخن که احکام الهی، حکم الهی بر اساس ماهای قمری است، چون خدا خدای هر زمان است، چون که خدا خدای هر زمین است و در هر عصری هم بالاخره یه فیض خاصی از ذات اقدس الهی ظهور کند، دلپذیرتر از اون حرف اول است که حرف اول اگر ابتدایی نباشد مثلا حرف متوسطی است. لذا بر اساس ماهای قمری این احکام و حکم الهی تنظیم شده. الحمدلله رب العالمین.